بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام رسید به این حدیث چهارم که همون قضیه تیار و قضیه زراره بود. روایت رو در جلسه گذشته خوندیم. دو نکته در مورد این روایت باید تذکر بدیم. نکته اول این بود که در روایت داره که تیار به زراره میگوید که اگر دو نفر که واقعا این مال مال هیچ کدام یک از این دو نفر نیست، هر دو آمدن ادعا کردن و شما که میگویید روایات بر این است که در چنین مواردی قرعه باید زده بشه و قرعه موجب اخراج سهم محقه، خب اینجایی که به حسب واقع هر دوی اینها ادعاشون باطله و هر دوی اینها هیچ حقی نسبت به این مال ندارن، باید چیکار بکنن؟ خب اینجا زراره گفت در این مورد اون قرعه زننده مدخلیت تام داره، یعنی در هر جایی که قرعه زننده، که حالا بعدن خواهیم گفت آیا امام علیه السلام یا اختصاص به امام نداره، هر جایی که قرعه زننده احتمال بده بطلان هر دو دعوا را، احتمال بده هم این مدعی اشتباه میکنه هم اون مدعی اشتباه میکنه، اینجا باید یک سهم ثالثی رو هم قرار بده که اگر واقعا و به حسب الواقع هر دوی اینها ادعای باطلی دارن، این اخراج القرعه نسبت به اون ثالث بشه و اون دو نفر دیگر محروم بشن. بنابراین بحث در علم یا عدم العلم مدعیین نیست، بحث در اون قرعه زننده است. او همین مقدار احتمال میده، احتمال داد که حق خارج از این دو نفر هست، باید این کار رو انجام بده. نکته دوم این است که این روایت داره جعل معه سهم مبیح، مبیح به معنای رها، یعنی نه ارتباط به این شخص داره نه ارتباط به اون شخص داره، یه سهم سومیه. در بعضی از نسخ روایت به جای مبیح داره منیح، خب از نظر کتابت هم فقط یه مقداری بالا و پایین بودن نقاط تغییر میده، به جای مبیح داره منیح. منیح اون تیر هشتم در قمار رو میگن، در قماری که هفت تیر درش متعارف بوده، اون تیری که لا نصیب له اونو ازش تعبیر میکنن به منی، یعنی یه چیز اضافه، یه چیز اضافه‌ای که در این قمار عرض میشود که برای یکی از افراد در قمار معین نشده، لذا این اختلاف نسخه وجود داره. نکته دیگه در این روایت چهارم این است که تیار وقتی مسئله رو به زراره گفت، زراره اینطور بیان کرد که انما جاء الحدیث به انه لیس من قوم فوضوا امرهم الالله و اقترعوا. چه بسا برای بعضی ها توهم بشه که این حدیث حدیث موقوفه، یعنی حدیثی که راوی سند رو متصل به امام علیه السلام نمی کنه. اگر زراره گفته بود که لیس من قومه، تعبیر به این نبود انما جاء الحدیث، خب این مسلم موقوف بود و موقوف آیا معتبره یا نه. حالا آمدن گفتن موقوفات زراره معتبره، اما همین که درش داره انما جاء الحدیث، این اسناد اجمالیه به امام معصوم علیه السلام و حدیث رو از موقوف بودن خارج میکنه. خب ما عرض کردیم که روایات قرعه قسم اول بر حسب همون تقسیمی که امام رضوان الله علیه دارن، که تقسیم بسیار دقیقی هم هست، قسمت اول اون روایات عامه، روایاتی که اصلا اختصاص به باب قضا نداره، مربوط به ارث نیست، روایات کلی. تا اینجا از این روایات کتاب وسائل گفتیم حدیث 11 و 18 یک حدیثه، حدیث 5 و 6 یک حدیثه، 2 این حدیث 4 هم که خوندیم، تا حالا 3 تا حدیث ما به عنوان احادیث عامه ذکر کردیم. قبل از این که بقیه احادیث عامه رو ذکر بکنیم، عامه یعنی من حیث المحتوا، نه احادیثی که عامه نقل بکنن، اینجا در همون حدیث 11 که از امام کاظم علیه السلام نقل شد، کل مجهول ففیه القرآن، در رساله قرعه امام رضوان الله علیه این تعبیر آمده، فرمودن لیس فی طرقنا ما یستفاد منه العموم غیرها، در میان روایاتی که ما داریم، روایتی که عموم ازش استفاده بشه غیر از این روایت کل مجهول فیه القرآن، روایت دیگری نداریم. خب اینجا اولا ما داریم روایات عامه دیگر هم میخونیم و خود همین یک نقض مهمیست بر این فرمایش امام، اما اونی که الان میخواییم دنبال کنیم اینه، از کلمات ایشون استفاده میشود که این تعبیر رایج کل امر مشکل ففیه القرآن یا کل مشبه ففیه القرآن، این توی کلمات خاصه و در روایات خاصه وارد نشده. تو روایات خاصه فقط همین تعبیره کل مجهول فیه القرآن داریم، در حالی که عرض کردیم مخصوصا این تعبیر که می‌فرمان لیس فی طرقنا ما یستفاد منه العموم غیرها، غیر همین روایت عرض می شود که امام کاظم علیه السلام، ما روایت دیگری که همین روایت معروف روایت محمد ابن حکیم بود، ما روایت دیگری نداریم. حالا یک تتبعی رو ما در اینجا کردیم، در 16 کتاب روایی و فقهی ما تتبع کردیم که اصلا درست نه تنها این مطلبی که فرمودن مطلب درستی نیست، بلکه اصلا شاید اون تعبیر کل مشکل فیه القرآن بیشتر در روایات آمده باشه. و البته اینجا یک نکته‌ایه که حالا این عبارات رو بهش اشاره بکنیم، این نکته گرایی رو هم در اینجا بیان میکنیم. حالا پس میخواییم ما مواردی که در کتب امامیه مسئله القرأت لکل امر مشکل، کلمه مجهور رو که خوندیم، به عنوان روایت نه به عنوان کلمات فقها، به عنوان روایت آمده، ببینیم آیا وجود داره یا وجود نداره. مورد اول، مرحوم شیخ در کتاب خلاف در جلد چهارم در صفحه 178 ایشون می‌فرماید اجماع الفرقه على ان كل امر مشکل او مبهم ففی القرآن. تعبیر می‌کنن به این که این مضمون، یعنی کل امر مشکل یا مبهم ففی القرآن، اجماع فرقه امامیه بر این معناست. یعنی نه تنها ما قائل هستیم، این یه مطلب مسلمه عند الجمیعه. حالا این اجماع الفرقه اگر در یه موردی یه مطلب مسلمی باشه یا روایت مسلم و صدوری از ائمه علیهم السلام باشه، تعبیر به اجماع مرحوم شیخ میکنه. شیخ اینطور نیست که در اجماع خودش رو محصور کنه به تتبع اقوال فقها، نه، همین مقدار یه مطلبی مطابق با یه روایت صحیحی یا روایت متواتری باشه ادعای اجماع میکنه. معلوم میشه این مضمون از نظر حدیثی در نزد شیخ مسلمه. باز در مبسوط جلد 3 صفحه 340 شبیه همینه دیگه، تکرار نمی کنی. در کتاب جواهر الفقه اونجا همین تعبیر دارن، لأن القرآن استعمل و اندنا فی کل امر مشکل، در مهذب ابن براج، دو تا مهذب داریم، یکی المهذب البارع داریم مال ابن فهده، المهذب مال ابن براجه، در جلد 2 صفحه 580 اونجا داره و کل امر مشکل فاستعمال القرآن فیه واجب. خب مهمتر از اینها این تعبیره، ابن ادریس در 10 مورد در شرائع این مسئله القرآن لکل امر مشکل رو آورده و در اکثر مواردش میگه روایات ما متضافر به این تعبیره. در جلد 1 صفحه 87 اونجا عرض میشود در مسئله تقابل بینتین، یه بینه بیاد بگه آقا این مال زیده، بینه دیگه بیاد بگه این مال امره، در مسئله تقابل بینتین گفته است که فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى الْقُرْآنِ، فقهای ما به قرآن مراجعه میکنن. چرا؟ لأن اخبارهم ناطقتون متضافرتون متواتره فی ان کل امر مشکل فیه القرآن. اخبار ما متضافر بالاتر متواترن در این مضمون که کل امر مشکل ففیه القرآن. خب اینجا اصلا میگه این اخبار ما مضمونش اینه، بعد دنبالش میگه و هم مجمعون علی ذلک، فقها ما بر این خبر و بر این تعبیر اجماع دارن. باز در جلد 2 اینا مهمه، یعنی واقعا در فقه نمیشه به یه مورد و دو مورد و اینها بلا فاصله با سرعت عبور بکنیم. میخواییم ببینیم آیا این تعبیر کل امر مشکل از لسان مبارک ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده یا صادر نشده. حالا کل امر مجهول داریم و خوندیم روایتش رو. از کجا میفرمایید یکی؟ حالا اجازه بدید. حالا در این که مشکل چیه، فانه من المشکلات، معنای مشکل چیه، حالا بعدا میرسیم. ما الان تو روایات فقط میخواییم ببینیم که این تعبیر الان آمده یا نه. بعد که برامون روشن شد که آمده، باید بعدا بحث کنیم ببینیم آیا با مجهول فرق داره یا نه. در روایات قرآن تعبیر مجهول هست، تعبیر مشکل هست، تعبیر معزل هست، تعبیر ملتبس هست. خب اینا آیا چهار تعبیره و یه معنا داره یا اینکه نه بین اینها اختلاف وجود داره؟ کما ادعا علیه المحقق العراقی که بین این تعابیر از نتیجه اختلافه که بعدا میگیم. حالا فقط فعلا میخواییم این رو دقت بکنیم. پس ابن ادریس اون وقت در جلد دوم صفحه 173 میگوید لما روی عن الائمه علیهم السلام، لما روی عن الائمه الاطهار علیهم السلام و تواترت به الاخبار و اجمعت علیه الشیعه الامامیه و قبلش کل امر مشکل آورده. مرحوم علامه در کتاب تذکره در یک جا می فرماید وقد روا علما اونا ان اهل البیت علیهم السلام کل امر مشکلن تفیه القرآن. باز می فرماید علما ما روایت کردن در کتاب کنز الفوائد. باز ما دو تا کنز الفوائد داریم، یک کنز الفوائد کرادگی داریم، این مراد نیست. یک کنز الفوائد است که فی شرح مشکلات القواعد پسر خواهر علامه عمیدالدین که گاهی اوقات شیخ هم در مکاتب ازش نقل میکنه. اونجا ایشون در جلد دوم صفحه 189 فرموده و کل امر مشکل ففیه القرآن علا ما ورد عن ائمه الهدى علیهم السلام. یا در یه عبارت دیگه میگه علا ما ورد به الاثر. اثر یعنی نشر روایات. فخر المحققین در ایضاح الفوائد جلد سوم صفحه 84 میفرماید که و کل امر مشکل ففیه القرآن به نص. یه نص داریم در این مورد. یا در بعضی از عبارات دیگه فرموده کل امر مشکل ففیه القرآن للروایه. یا در یه جایی میگه قولهم علیهم السلام کل امر مشکل. در ایضاح الفوائد باز ما احصا کردیم در 10 مورد این رو به عنوان یک روایت نقل میکنه، نه به عنوان کلام مشهور بین الفقها. حالا الان من تمام نکردم. غایت المراد شهید اول که در شرح نکت ارشاد اونجا در جلد سوم صفحه 581 میفرماید فیت خلو تحت عموم کل امر مشکل ففی القرآن. یعنی روایت رو حتی به عنوان عام پذیرفته. فاضل مقداد علیه الرحمه در کتاب التنقیح الرائع اونجا میگه و قالوا علیهم السلام کل امر مشکل ففیه القرآن. در کتاب اوال اللعالی صفحه 2 جلد 2 صفحه 112 داره و نقل عن اهل البیت علیهم السلام. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در 9 مورد مسئله کل امر مشکل رو آورده. خیلی جاهاش میگه به نص و بعضی جاها میگه و قال. خب حالا مشکلی که اینجا مطرح میشه این است که فقها ما اینایی که خوندی هیچ کدام کتاب روایی البته نمونده الا شاید اوائل لعالی رو که مال ابن ابی جمهور احصائیه که اونم اعتباری چندان نداره، لا من حیث المؤلف لا من حیث المؤلف. اکثر اینها کتب فقهیه. مسئله سؤالی که اینجا مطرحه اینه، ما وقتی به کتب روایی مراجعه میکنیم، تهذیب، استفسار، من لا یحضر، کافی، در هیچ کدامی که از اینا این تعبیر کل امر مشکل نداره. و این فقها مثل علامه و شیخ و اینها که از فهول فقهان این رو به عنوان روایت برای ما نقل کردن، اینجا دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم این کل امر مشکل ففیه القرآن در اون اصول اربعه بوده، حالا چه شده که عرض می شود که محمدون سلاس در این کتب اربعه روایی نیاوردن ولی قبلش بوده؟ بالاخره الا اینا نمیگن نقل عن اهل البيت قالوا بالناس تواترت بالاخبار. این یه احتمال. احتمال دوم که من به نظرم این احتمال دوم اقوای از احتمال اوله و روی این احتمال دوم فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه محکم میشه، دیگه نقضی برش وارد نمیشه. و اون این است که فقها ما این تعبیر رو به عنوان یا اشتیاد از روایات، یعنی ما روایات قرعه داریم، عرض کردم دیروز حدود 80 روایت در باب قرعه داریم، آمدن اشتیادن از این روایاتی رو در آوردن. مثلا در روایات خاصه که بعدم میرسیم مورد سوال موارد مشکله است، امام فرمودن قرعه باید انداخته بشه، از این روایات اشتیاد میشه کلا هم به مشکل. این یک. یا آمدن کلمه مجهول رو به مشکل تفسیر کردن، آمدن گفتن این مجهول مراد مجهوله مثل ما لا یعلمون نیست، کل امر مجهول رو آمدن به مشکل معنا کردن. تو بعضی از این عبارات فقها داره کل امر مشکل او مجهولن یا مجهولن بدون حرف عطفی هم داره، مشکل مجهولن. پس دو احتمال در اینجا داده شده، یعنی البته ندیدم جایی رو بحث کرده باشن، اما به ذهن میرسه این دو تا احتمال، یا اشتیاده یا تفسیره. اما در هر دو صورت نمیشه گفت این تعبیر کل امر مشکل از لسان امام علیه السلام صادر شده. خب حالا ابن ادریس در سرائر عبارت رو خوندیم که لن اخباره هم، خب این اخبار کجاست؟ آیا مرادش همه 80 تا خبره؟ اینا هیچ کدوم کلمه کل امر مشکل درش نیست. معلوم میشه که یا مجهول رو به مشکل معنا کردن یا اشتیاد کردن از روایات، در نتیجه حق با امام رضوان الله تعالی علیه که ما در متون روایی، در متون روایی معتبر تعبیر کل امر مشکل نداریم. اون متون روایی که الان در دسترس ما هست البته، بله اون که در هست همین کل امر مجهوله. این یه تحقیقی بود که لازم بود راجع به اون کل امر مجهول عرض کنیم. چی فرمودید شما؟ درست. که اون که یعنی در اصول اربعه آمده مثلا حالا یاله مجهول مشکل داریم، مثلا ابن ادریس میگه نه، در هم ابن ادریس میگه کل هم به مشکل مجهوله، این رو داریم. حالا باز آقایون خودشون یه تتبع بیشتری بکنن که بالاخره ما به این نتیجه بالاخره رسیدیم که نمیتونیم بگیم کل امر مشکل، این کلمه مشکل به عنوان حدیث معتبر از امام هست. عرض کردم سوال اساسی اینه، پس چرا تو کتب روایی نیامده؟ تو کتب روایی هم کل امر مجهول آمده، اونی که روایتش هم اون روز خوند. خب بعد از این حدیث چهارم نوبت میرسه به حدیث دوم، دوم از همین باب 13. و به اسناد یعن الحسین ابن سعید شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی عن حماد ابن عیسی عن شیابه و ابراهیم ابن عمر جمیعا. شیابه مجهول الحال، ابراهیم ابن عمر مورد وثوقه، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجله قال اول مملوکن املکه فهو هر فورس ثلاثتن قال یقرا بینهم فمن اصابته القرعه اوتلا قال والقرعه سنتون. مضمون روایت این از امام سوال کردن که مردی این چنین میگه، حالا نذر میکنه یا عهد میکنه که اولین مملوکی که من پیدا کردم اون آزاده. خب لا افقه الله فی ملکن الان که نمیتونه آزاد بکنه، پس باید بگیم نذر کرده، نذر کرده که اولین مملوکی که پیدا کرد آزاده. در کلمات فقها ها اونجا بین این دوتا تعبیر فرقه، بین اول ما املکه و اول مملوکن املکه. اول ما املکه اگر بهش بیان یه عبد بدن یا شرط و عبد بدن، این شرط ها میشه اول ما املکه. گفتن اول ما املکه فرق نمی کنه، یکی باشه، دوتا باشه، ده تا باشه، اولین چیزی که ملک او شد همش آزاد. اما اگر گفت اول مملوکن املکو، که توی روایت هم داره اول مملوکن املکو، فورث ثلاثتن سه تا بهش ارث رسیده، حالا چه کار بکنه؟ امام می فرماید یقرأ بینهم، یقره او بینه ها، قرعه بیانداز بینه ها. فمن اصابته القرعه اعتقه، قرعه به نام هر کدام در آمد او آزاده. بعد در دنباله می فرمد والقرعه سنتون. ببینیم آیا این حدیث رو بسیاریم به عنوان حدیث عام بگیم. آقا والقرعه سنتون یعنی مثل والقرعه لکل مجهوله، میشه این چنین ما این رو معنا بکنیم یا نه؟ کلمه سنت در اصطلاح روایات زیاد در عنوان استحباب استعمال شده. گاهی اوقات یه فعلی رو از پیامبر صلوات الله علیه یا از یکی از معصومین نقل میشه، میگن و هاذه سنت یا و هاذا سنت. اما اینجا هم آیا مسئله همینطوره؟ یعنی امام میخواد بفرماید والقرعه سنت، یعنی مستحبه. خب اگه گفتیم مستحبه، احتمال دیگه چیه؟ احتمال دیگه که بعضی از فقها هم چون سنتون رو اینطوری معنا کردن، گفتن اینجایی که به این آدم سه تا مملوک به او ارث میرسه، یتخیر فی افق ایهم شاء،
مخیر هر کنون میخواست آزاد کنه. هست سنتون میشه مستحبتون. اگه اینطوری روایتو معنا کردون دیگه روایت از محل استشهاد ما خارج میشه. اما به نظر ما کلمه سنت در اینجا در مقابل وجوب نیست. سنت در باب قرعه بعضی از روایات دیگه داریم، تو بعضی از روایات وارد شده که اول و منسوح من، عرض میکنم که الاول و منسوح من علی مریم، اول کسی که قرعه به نام او زده شد مریم بنت عمرانه. اون وقت در دنبالش، حالا یا در همون روایت یا توی روایت دیگه داره که، یا در مورد قضیه حضرت یونس وقتی نقل میکنه بعد میفرماد فجرت سنت و علی ذلک. این سنت، سنت یعنی در چنین موردی که یه مطلب مجهولی، یه مطلب مشکلی، یه مطلب مشتبهی هست و ما راه روشنی نداریم، سنت برای این است که قرعه زده بشه. فجرت سنت یعنی یک روش کلی بین انبیاء گذشته بوده، در دین اسلام هم آمده، الی یوم القیامه هم هست. پس ما بیاییم فجرت سنت رو اینطور معنا بکنیم، نه این سنت رو به معنای استحباب در مقابل وجوب معنا بکنیم. اگر اینطور معنا کردیم این روایت میشه از روایات عامه. خب ما امروز عذرخواهی میکنیم دیر رسیدیم، مقدار انشاءالله فردا سر وقت خواهیم آمد و بیشتر خواهیم میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.